اوریان تر بگیم میخواد ببینه، فکر کنم تا یه حد زیادی اون حس و ارضا میکنه. تو انیمه های ژاپنی اینجوریه، روی داستان خیلی بیشتر قوی تر بودن. البته الان یه مقدار بعضی از کارها الان افت کرده، یه مقدار کارها بازاری شده توی انیمه های ژاپنی، ولی در کل وقتی کارهای شاخصشون رو بررسی میکنیم میبینیم که کارهایی هم که میشه ساعتها و ساعتها و ساعتها از زوایای مختلف در مورد محتواش، داستانش، خط سیر داستانش، اون مفهومی که میخواد بگه میشه صحبت کرد.
من در اصل سوالم اینه که آیا برای انیمه ها در حوزه خودشون، برای کارهای مارول در نوع خودشون، دوتا زمینه متفاوت، آیا فرمول تکراری داریم که بگیم آقا این قاعده این کار است، این قاعده است که مارول بنا نهاده و این شکلیه، قصه ها این شکلی اتفاق میفته، قهرمان ها معمولا این خصوصیات رو دارن، یا در مورد انیمه ها همینطور شخصیت های اصلی و محوری فیلم که یه جورایی میشه گفتش که نوجوان باش بیشتر شاید همزاد پنداری بکنه، البته که بزرگسالان هم مخاطب جدی انیمه ها هستن، فرمول مشخص میشه براش گذاشت؟
توی کارهای مارول میشه این رو دید، قهرمان اصلی داستان معمولا یه شکست نمیخوره و بعد به یک خودباوری عجیب و غریبی میرسه و بعد از اون خودباوریش استفاده میکنه و قدرت‌های خودش رو تقویت میکنه و شروع میکنه مبارزه با شر و تمام این موارد هی داره توی تمام داستانهاشون به شکل مداوم و مداوم و مداوم داره تکرار میشه. حالا اون جمله معروفی که توی داستانهای مرد عنکبوتی هستش که نمیدونم قدرت با خودش مسئولیت میاره، اینو بارها بارها تو نسخه های مختلف این و جاهای مختلف این هی داره تکرار میکنه و همیشه خودشون رو به عنوان یک ناجی نشون میدن، خودشون رو به اون یک قهرمان دنیا نشون میدن که دنیا رو باید نجات بدن، نه فقط کشور خودشون رو، کما اینکه حالا این داستان‌های مختلفی داشتیم در این زمینه که حتی سر به کشور ایران هم زدن در طول داستان‌هاشون. اما انیمه، نه انیمه یه جورایی همه فضا خاکستریه، یعنی شما ممکنه خیلی خوب سفید سفید کاراکتری رو پیدا نمی‌کنی که تو داستاناش هست،
واقعی‌تره.
آره، اون حس خیلی بهتری میده به مخاطب. یعنی نویسنده یکی از این داستان‌های معروف چند وقت پیش خب توی داستانش خیلی از قهرمان داستان رو می‌کشه. بهش اعتراض کرده بودن که آقا چرا داری این کارو می‌کنی؟ گفت من می‌گردم ببینم کدوم از این قهرمان‌هایی که تو داستانم خلق کردم بیشتر طرفدار دارن، سعی می‌کنم اونو بکشم. من که می‌خوام یه شوک بدم به مخاطبم، ببینم ریاکشن مخاطبم چیه، مخاطبم در مقابل اون چی کار می‌کنه. یه مجموعه
دیگه زیادی گنده شده بود.
آره دیگه،
باید من... وقتش بود که بمیره.
آره میدونم، یعنی احساس میکنیم توی مثلا کارهای مارول، من خودم حالا به شخص این حس رو بیشتر میگم که معمولا دقیقه 90 یه اتفاقی میفته که قهرمان داستان حالا اون لحظه نجات پیدا میکنه، یا در نهایت حالا یه جوری زنده میشه، حتی یا حتی مثلا یه جوری ماسمالیش میکنن دوباره اون رو برمیگردن. تمام توی این داستانهای سری ایکس من هم این رو داشتیم که دو تا کاراکتر مردن، بعد حالا یکیشون به یه شکل عجیبی دوباره برگشت، بعد دوباره مرد، بعد دوباره
چون تخیلی جهانش بنابر این راه
اتفاق میفته. ولی تو انیمه نه، تو انیمه مثلا میگه منطقش میگه آقا مثلا این کاراکتر من الان مثلا شمشیر رو فرو کردن تو قلبش میمیره، خب بس میمیره، خب مرد، هیچ دلیلی هم نداره این بسه زنده بشه.
خانم ادهم، من این سوال رو از شما دارم که این مقدار به این سطح هست رها شدگی در سوژه و فاصله گرفتن واقعیت، فاصله گرفتن از واقعیت و به تبعش این ژانرهای واقعی‌گرا، آیا مطالعه‌ای داریم یا میشه گفتش که چه اثرات تربیتی داره بر روی نوجوانی که داره فیلم رو میبینه؟
من اول یه توضیح روی صحبتی که شد بگم که این تفاوت داستان توی مارول و انیمه از تفاوت فرهنگ اساطیری غرب و شرق میاد، یعنی اصلا خیر و شری که در فرهنگ شرق تعریف میشه یه مقداری با مارول فرق داره، بر همین پیروزی مطلق خیر بر شر اصولا تو داستانهای انیمه زیاد اتفاق نمیفته برخلاف حالا مدل مارول، و این خیلی اشاره جالب بود که شد، من هم دلم خواست تکمیلش بکنم. جدایی از واقعیت که میگین، من حالا بیشتر روی حوزه انیمه صحبت میکنم، اساسا اصلا یکی از نوع مصرف هایی که اتفاق میفته توسط نوجوان ها بحث مصرف خیال پردازان است و میتونه از در واقع بگن که از جدا میشن از واقعیت، از دنیای خودشون خارج میشن، ساعتهایی رو میتونن در تخیل شیرینی باشن و اصلا برای خودشون دنیایی دارن. وقتی که من مطالعه میکردم هواداران انیمه رو قشنگ میدیدم که یک دنیای خیالی با شخصیت‌هایی که بعد از پایان انیمه ادامه پیدا میکرد و باهاشون زندگی میکردن و حالا اصلا چه با موسیقی، چه با داستانش، چه با نوع اون حالا فیگور اکشن هایی که داشتن، عروسک های کوچیک، برچسب هایی که میگرفتن، این دنیا رو برای خودشون دنبال دار میکردن. یعنی کاملا با قصد جدا شدن از واقعیت انیمه میدیدن. خیلی وقت منو گفتن وقتی درسمون رو میفتیم، مشروط میشیم، دعوای خانوادگی اتفاق میفته، یه ناراحتی در دنیای واقعی داریم، به عنوان راهکار و اینکه یک رویا پردازی خیلی حرفه‌ای داشته باشم میرم انیمه میبینم و حالا اصلا تو قسمت هایی که میبینم هم بیشتر میشه چون حالمو خوب میکنه. تا یه جایی این مصرف خیال پردازان اصلا مشکلی نداره. یعنی اتفاقا یکی از دلایل و ذات رسانه همین سرگرمی و خیال پردازی و جدا کردن انسان از واقعیته. یعنی اصلا هدف سینما همینه، هدف داستان‌های رسانه همینه، کسی هم نمیتونه منکرش بشه. ولی داستان از اون جایی یه مقداری شاید زنگ خطردار بشه که تو خود ژاپن هم این قضیه هست که به این افرادی که زیاد در دنیای مانگا و انیمه غرق میشن، حالا توی ایران شاید این صفت یکم صفت خوب و جالبی هم به نظر بیاد که به خودشون میگن ما اوتاکو هستیم، ولی اوتاکو در اصل یه بار منفی داره. مخاطبی که خیلی در داستان‌های در خیال پردازی های انیمه غرق شده و از زندگی عادیش دیگه به حدی جدا شده که اختلال ایجاد شده در زندگی عادیش. یعنی مثلا سر کار نمیره، مشکل تغذیه پیدا میکنه، از منزل خارج نمیشه، افسردگی خاصی میگیره. این
باره واقعا تبدیل به یک بنده میشه دیگه برای اون اثر، برای اون محصول.
تقریبا یه اعتماد بالایی نسبت به اون انیمه دیدن و مانگا خوندن پیدا میکنه، یا حتی حالا در قسمت مارولش هم من میدونم هست و خیلی دیگه بر اساس مثلا واقعیت های جهان اون داستان اصلا داره پیش میره و هیچ ارتباطی در دنیای واقعش نمیخواد دنبال بکنه. این اصطلاح ها توی ژاپن بهش میگن اوتاکو و اوتاکو باره معنایی مثبتی نداره. توی ایران هواداران مثلا به اونی که خیلی حالا خفنه و انیمه زیاد دیده و اینا میگن اوتاکو، یعنی مثلا طرف خیلی انیمه دیده ولی توی معنی واقعش خیلی مثبت نیست. اونجا یه سری راهکارهایی در نظر میگیرن اصلا، مثلا اینکه خب توی انیمه ژانروی انیمه تو بزرگسالی هم هست دیگه، اکثر کسایی که اصلا تبدیل به اوتاکوهای حالا داره اختلال هم میشن اصلا این بالاتر، یعنی مثلا 25 سال هم 25 سال تا 30 سال هم. و این قضیه رو اونجا حتی اونا مدیریت میکنن، یعنی یک سری در واقع تراپی هایی وجود داره برای این قضیه، یا حتی تشویق هایی که از طریق همون حالا شبکه های کابلی یا مجله هایی که داخلش مانگا هست، این تشویق ها به مخاطب داده میشه که آقا نشسته اگه مثلا اینجا یه دیدار دوستانه داشته باشی گپ بزنی، مثلا فلان شما رو میتونی با حضور خود اون مانگا کار ببینی یا مثلا دوبلو رو ببینی. سعی میکنم با یه همچین برنامه های جانبی اون فرد وارد جریان اجتماعی بکنم چون به شدت رابطه واقعیتش رو قطع میکنه. در ایرانم من خودم در مطالعه‌ای که داشتم میدیدم اکثر نوجوان هایی که مشکل زمینه ای دارن، یعنی یه مشکلی در زندگی واقعی دارن که میخوان واقعیت اطرافشون رو حذف بکنن، حالا از مثلا اختلافات والدین، اعتیاد والدین، یا مثلا دچار سایبر بولینگ شده بودن، یا هر چیزی در این زمینه. هر نوجوانی که مشکل زمینه یه بیشتری داشت، رابطه معناداری داشت با میزان مصرف بیش از حد، یعنی قطع کردن واقعیت. پس خود انیمه به ذات عامل مثلا مخربی نیست، بلکه یه عامل زمینه ای از قبل وجود داره و انیمه دیدن میشه درمانش، میشه راه در واقع مثلا فراره از اون واقعیت. مثل هر چیز دیگه، مثلا یکی تو خود در موسیقی غرق میکنه، حالا مثلا انیمه شده اون ابزاره اون نوجوان. و خب مسلم از فضاش هم اینقدر فضای رنگ و رنگ و جذابی هست که با تنوع زیادی این قرق شدگی اتفاق بیفته.
بسیار هم عالی. من وقتی داریم راجع به شخصیت های ابرقهرمانی و قهرمان محور صحبت میکنیم، همیشه افسوس اینو میخورم که خب ما چرا تولید اثر این چنینی در ایران نداریم، چه در حوزه انیمیشن و چه اون فیلم های واقع‌گرایانه ای که میتونه از عنصر تخیل استفاده بکنه و یه شخصیت ابرقهرمان بسازه. آقای فضلی‌زاده، چرا نمیشه در ایران همچین چیزی ساخت؟ مخاطب باور نمیکنه؟
ببین، یه بخشش برمیگرده به یک اتفاقی که خیلی وقت پیش افتاد، گفتن آقا ما قهرمان نباید در سینما داشته باشیم و اینها، و اون یهو بست پیدا کرد به خیلی اتفاقات دیگه، خیلی جاهای دیگه، خیلی محصولات دیگه. از اون ور هم همون گفتم اون هوبه است، خردسال کودک هوب، اون هوبه رو ما همچنان داریم، خیلی هم جدی گرفته نمیشه. یعنی نمیدونم چرا احساس میکنن که ما این که میسازیم خب حالا انیمیشنه دیگه، پس اونا هم بشینن ببینن چون خانواده میاد میبینه، یا مثلا این کار کمدیه دیگه، نوجوان هم میتونه بیاد بشینه ببینه دیگه، یا ما کار کودک رو داریم، کودک و نوجوان به واسطه اینکه حالا یک مقطع طولانی زمانی کودک و نوجوان همیشه کنار هم استفاده میشدن، احساس میشه به نظر من که اون خوراکی که برای کودک داره تهیه میشه به درد نوجوان هم میخوره. شاید باز همون نسل ما قدیم ها این اتفاق میافتاد، ولی الان نوجوان الان، حتی کودک الان هم هیچ شباهتی به اون موقع نداره دیگه. نوجوان الان که دیگه هیچی، نوجوان الان یه نوجوان کنشگره، حالا چه دوست داشته باشیم چه دوست نداشته باشیم، این نسل نسل کنشگری، به همین راحتی چیزی رو قبول نمی‌کنن و دنبال یه چیزی هستن که متفاوت باشه، خیلی زودتر از اون چیزی که هست دوست دارن خودشونو بزرگ نشون بدن. نمیدونم چرا توجه نمیشه، نمیدونم این بازار بالقوه‌ای که وجود داره رو چرا کسی اصلا بهش نگاه نمی‌کنه. از دید اقتصادی قضیه نگاه بکنیم حتی به این داستان بهش نگاه نمیشه. نمیدونم، شاید یه سری توجه هایی که باید اتفاق بیفته نیست، این خلای عجیب و غریبی که وجود داره و خیلی هم بارها بارها جاهای مختلف هم وقتی صحبت بوده به این موضوع، حالا خود من جایی که میتونستم صحبت بکنم گفتم و اشاره کردم که ما نوجوانانمون رو داریم از دست میدیم و نوجوان ما از کودکی که رد میشه وارد سن نوجوانی میشه، یهو میتونه یک سری مطالب محتوایی رو بهش منتقل بکنیم که مال ما نیست، ایرانی نیست، ایرانی اسلامی نیست، هیچ کدوم از اینها توش وجود نداره. خب با یه تربیت دیگه داره تربیت میشه، ناخودآگاه اون بحث قدیمی تهاجم فرهنگی نیستش که حالا نمیدونم از طریق ماهواره و فلان و یه سری مطالب، این هم به نوعی تهاجم فرهنگی حساب میشه دیگه، ولی تهاجم فرهنگی که خیلی نرمه، خیلی تهاجمی نیست،
به نظر نمیاد تهاجمه، ولی
تهاجمه. آره.
خب خانم ادهم، چون الان تایید شما رو هم شنیدم، این برای من جالبه، ما مادامی که خودمون همچین اثری تولید نکنیم، نوجوان ما مخاطب کارهای هالیوودی و کمپانی‌های بزرگی دنیا خواهد شد و اونها جهان خودشون رو به نوجوان معرفی خواهند کرد. چرا نمیشه در ایران همچین اثری ساخت؟ یعنی یقین دارم که خیلی ها ممکنه عزمش رو داشته باشن که این کارو کرده باشن، اما نشده. چرا نمیشه؟
من اول یه چیزی بگم، من هیچ مشکلی با مصرف رسانه‌های جهانی ندارم و اینکه
اون بگید ذاتن اشکال نداره، ولی
تنها خوراک اگر بخواد اون باشه خیلی مشکل ایجاد میکنه.
من یه نکته خیلی ساده عرض کنم خانم مدهم، ببخشید میونه کلامتون وارد شد، ولی مثلا در آثار مارول ما اصلا جهانی که داره، جهان جذابی که داره تعریف میکنه برای ما ایالات متحده آمریکاست. یعنی خارج از اون مرزها، خارج از آمریکای شمالی هیچ جای هیچ اتفاق دیدنی خاصی وجود نداره، هیچ چیز مهمی نیست. قهرمان ما در اونجا میتونه بروز و ظهور پیدا بکنه، نه در جغرافیای دیگری.
من یه شوخی کردم که در این مواقع میکنم، میگم که توی این دنیای مارول که مثلا حالا ابرقهرمان ها میخوام جان دنیا رو نجات بدن، کلن شرق و خاورمیانه با اینا نابود شده، حالا نابودی رسیده دم آمریکا، بعد تا حاکم مثلا آمریکا رو نجات بده میگن دنیا رو نجات بده، یعنی خیلی واضحه، حتی تو نقشه ها نشون میده که داره این اختصاص داره فقط به آمریکا. و خب خود این به قول شما یه گفتمانی رو اجازه کنه که اصلا پس من اینگار جانم مهم نیست، اصلا اینگار خودم قهرمانیم هیچ چیزی مهم نیست. ولی اینکه شما میگین چرا ایران نمیتونه یه همچین اثری داشته باشه، ببینین نگاه کشوری مثل آمریکا، حتی حالا آمریکا رو بذاریم کنار، بالاخره حالا اصلا ساختار آمریکا یکم متفاوت بوده، بیایم یه کشور دیگه هم الان برای شما مثال بزنم.
بفهم
یه به ژاپن صحبت میکنیم، بعد جنگ جهانی دوم از خاکستر بلند میشه، اولین مواجهه دارم تاریخش رو میگم، اولین مواجهه هنرمندان ژاپنی با کمیک استریپ توسط سربازان آمریکایی بوده که ژاپن اشغال کرده بودن. اونا میبینن که ای چه جالب یه داستان هایی بر اساس تصویر داره بیان میشه که من ژاپنی هم تو تاریخم توانهایی داشتم که داستان های مذهبی و داستان های اجتماعی ما مثل ما که مثلا کله و دله داشتیم با تصویر میگفتیم، خب پس من بیام اینو الان به زبان روز بکنم. در ژاپن نگاه صنعتی به این قضیه میشه، یعنی نگاهی بوده که من تولید انبوه داشته باشم، تیتراژ بالا داشته باشم، کار ارزون در بیاد و حالا گنجینه از داستان ها و اساطیر مخصوص خودم رو در ژاپن دارم که حالا به خاطر نوع جغرافی ژاپن هم خصوصا اینا ناب و جدید محسوب می شده و حالا مرتب تولید می کنم. پس اول پذیرفتن که یه نگاه صنعتی به این تولید فرهنگیشون داشته باشن. این همین الگو و چرخ دقیقا از اواسط دهه 90 در کره اتفاق می افته. کره هم تصمیم می گیره چشم‌انداز 10 سالش رو بذاره صنعت سرگرمی و کی‌پاپ و کی دراما نسل اولش رو از 1995 پا می گیره.
بله.
و چشم انداز اولم چشم انداز مخاطب ملی داشتن، بعد مخاطب حال کشورهای منطقه شما و جهانی که الان می رسیم به این که مثلا پرفروش‌ترین محصول نتفلیکس میشه اسکوید گیم. ببینین اینا یه سیاست گذاری فرهنگی داشتن. خب شما الان همین الان میخوای بری با وزارت ارشاد صحبت بکنی، میخوای بری مثلا با سازمان سینمایی صحبت بکنی، میخوای بری با بانی و مدیر فرهنگی صحبت بکنی، نگاهش به انیمیشن و مانگا و مثلا کومیک استریپ و داستان کودک و نوجوان نگاه جدی نیست، نگاهشی میگه برای من فایده نداره.
ممنونم خانم ادهم، ما چون فرصتمون تقریبا تمام هست من ناچار شدم اسکاری بکنم باردی کلام شما شدم. از شما خیلی ممنونم، متشکرم و سپاسگزارم، باهاتون خداحافظی میکنم و نکته هم که در مورد در واقع مسئولین فرهنگی در حوزه انیمیشن و انیمه و مانگا هست اصلا خیلی نکته درستی. آقای فضلی زاده خیلی کوتاه در حد کمتر از 30 ثانیه.
در کمتر از 30 ثانیه من فکر میکنم که ما میتونیم از ژاپن الهام بگیریم، اونها یک چیزی رو از اروپا گرفتن، از آمریکا گرفتن، تبدیلش کردن، مال خودشون کردن. ما میتونیم، ما هنرشو داریم، ما تواناییشو داریم، فرهنگش هم داریم، پس ما میتونیم این کارو بکنیم.
درود بر شما، خیلی ممنون، متشکرم، سپاسگزارم از شما. قطعا فرهنگ ایرانی فرهنگ بسیار غنی بسیار بزرگی هست، انقدر که بسیاری از پدیده ها رو آماده در خودش حل کرده و تبدیل شده به نسخه ایرانی آن پدیده که در جهان شاهدش هستیم. در این حوزه هم پس میتونیم. سپاسگزارم که امشب هم سینما زاویه رو شنیدید. شب بر شما خوش و خدا نگهدار.
گفتگوی من با من. هجواکی از صدای سکوت در هیاهوی مجادله انسان با خویش، انعکاس صدای دو ساکت در آشوب خاموش معرکه‌ای پنهان، واستاب فریاد انسان در گفتگوها خویشتن. پژواک گفتگوی من با من. در من کسی است که هر روز با من بیدار می شود، همراه می شود. در من کسی است که هر نفس با من در گفتار می شود. خاموشیم از صدا پر، سکوتم از فریاد لبریز و سرریز می شود. در من کسی است که بیش از همه با من سخن می گوید. کیست این پنهان مرا در جا می تن که زبان من همی گوید سخن؟ این که گوید از لب من راز کیست؟ بنگرید این صاحب آواز کیست؟ در من انسان خود نمایی می کند، ادعای آشنایی می کند. کیست این گویا و شنوا در تنم؟ باورم یارب نیاید کین منم. متصل تر با همه دوری به من، از نگه با چشم و از لب با سخن. خوش پریشان با منش گفتارهاست، در پریشان گوییش اسرارهاست. دخترم تازه رفته سر کار. داشتم دیشب سفارش میکردم رفیقوار بهش که گلم حواست به کار مردم باشه، اگه ارباب رجویی داشتی، کاری داشت، چیزی میخواست، فارغ از این که کیه و چه جور طرح تقاضا میکنه انجام بده براش. اصلش تو حساب تو با یکی دیگه تنظیم کن، با خدا معامله کن، کاری به این اون نداشته باش. درگیر این نباش که طرف بد گفت بهت یا خوب، طلبکار بوده ازت یا بدهکار، کاری به سابقه قبل و بد نداشته باش. واسه خوش آمده مدیر و رئیس و معاون کار نکن، بیمنت کار مردم را بنداز. کاری که از دستت برمیاد حتی اگه وظیفت نیست انجام بده، گرهی از کار بستهی خستهی واکن. بابا خدا نسبت به خلقش خیلی غیوره، خیلی غیرت داره. مبادا ابرو در هم بکشی، ناز کنی، کار امروز مردم رو به فردا بندازی، رو ترش کنی، دو جمشی، نکنه کم بذاری. که اگه خدا کار یکی از بنده هاشو بهت حواله داد، معنیش اینه که آدم ثابت کرده، واسط خیری خواسته که به تو ارجاع داده، و الا اون که کار رو به انجام و فرجام میرسونه خداست. از کرمش فقط ما رو وسیله قرار میده، مسبب خودش، ما سببیم. تو کتابای جدید و قدیم هزار هزار تا قصه پرحسه هست که فلان آدم برای یه نگاه از سر لطف و محبت به یه بنده خدا، به خاطر یه قدم که بی ریب و ریا برای مخلوقی برداشت، مشمول کرم حق قرار گرفت و رستگار شد. می گفتم و حرف می زدیم، می گفت بابا همه یه جور نیستن، آدم ها با هم فرق دارن، خیلی وقتا نمی شه و نباید یه نسخه رو برای همه پیچید. اصلا مگه نگفتین خودتون ترحم بر پلنگ تیز دندان، ستمکاری بود بر گوسفندان؟ اگه اینجور بود که باید برای بره و گرگ یه کار میکردی و پیششون یه جور بودی. پس فرق میکنه، فرق میکنه کی پیش رو دیستاده و چه جور دیالوگ برقرار کرده. تازه ما همیشه و همه وقت که یه حال نداریم، یه روز خوبیم و یه روز ناخوب، یه روز شاد و یه روز دیگه غمگین. یاد خودم میفتم، پل میزنم از همین جا به سالها قبل، به همین صحنه تو گذشته دورتر، من نشستم و پدرم، او یه جور دیگه و یه شکل دیگه تذکر میداد، پند میگفت، نصیحتم میکرد، از تجربه هاش، از داشته ها و یافته هاش میگفت، و من مقابلش نه به این صراحت شاید، اما دست کم تو دلم مخالفت میکردم، جواب میدادم، تصور میکردم اینا مال فاصله بین نسل هاست، فکر میکردم از روز من تا روزگار پدرم فاصله زیاده و فرق میکنه با هم، شرایط امروز رو نمیدونه و بر مبنای اون چه خودش دیده و رسیده نظر میده. نمیشنیدم. قرنها قبل یه روز یه پدری که از قضا حاکم آل زیار بود به نام امیر عنصرالمعالی کیکاووس ابن وشمگیر زیاری وقتی توی آینه به خودش نگاه کرد دید برف پیری به سر و روش نشسته و پا به سن گذاشته. واسه این که فرزندش گیلانشاه رو نصیحت کنه کتابی رو نوشت به اسم قابوسنامه و توی اون برای پسرش نوشت چنین گوید: جمع کننده این پندها امیر عنصرالمعالی کیکاووس ابن اسکندر ابن قابوس ابن وشمگیر با فرزند خیش گیلانشاه. بدان ای پسر من پیر شدم و ضعیفی بر من چیره شد، پس ای پسر چون من نام خیش را در دایره گذشتگان یافتم مصلحت چنان دیدم که پیش از آن که نامه عزل من رسد نامه در نکوهش روزگار و بهره جستن از نیکنامی یاد کنم و تو را از آن بهره دهم بر موجب مهر پدری، تا پیش از آن که دست زمانه تو را نرم کند تو خود به چشم عقل در سخن من نگری و از این پندها فزونی یابی و نیکنامی دو جهان حاصل کنی. مبادا دل تو از پذیرفتن این پندها باز ماند که آنچه شرط پدریست از من آمده باشد. اگر تو از گفتار من بهره نیک نجویی کسان دیگر باشند که شنودن و کار بستن غنیمت دانند، هرچند سرشت روزگار بران است که هیچ فرزند پند پدر را کار نبندد. چه آتشی در دل جوانان است که از روی غفلت پنداشت خیش ایشان را بران دارد که دانش خود را برتر از دانش پیران بینند. اگرچه این مرا معلوم بود اما مهر پدری نگذاشت تا خاموش باشم، پس آنچه از طبع خیش یافتم در هر بابی سخنی جمع کردم و آنچه بایسته تر و بهتر بود در این نامه نوشتم. اگر از تو کار بستن آید فبها، و اگر نه از من شرط پدری آمده باشد، که گفتند برگوینده بیش از گفتار نیست، اگر شنونده خریدار نیست جای آزار نیست. سالها و بلکه قرنهاست که سرشت جهان اینه و چرخ بر همین مدار میگرده که هر که تصور میکنه بهتر میدونه، خاصه در رویارویی جوانان و پیران که کمتر حرف پذیرفته میشه و به انصاف حسه قصه به فهم و دریافت میرسه. ولی از گفتن چاره نیست، همونجور که این امیر با فرزندش گفت: پدرم با من و من با فرزندم میگم و حکمن و حتمن فرزندم با فرزندش. این سرشت جهان، حرف رو توصیه و پند رو آدم یه بار به رایگان از بزرگترش میشنوه اما عموماً بهش توجه نمیکنه. نمیشنوی و میگذری تا یه وقتی یه روزی یه جایی روزگار همون که نشنیدی رو یه جوری سختتر درشتر سنگینتر بهت یاد میده و میفهمونه. واسه همین گفت یکی نقض بازی کند روزگار که بنشاندت پیش آموزگار. به دخترم گفتم البته که آدم ها متفاوتن و صد البته که برای همه نمیشه و نباید یه نسخه پیچید، ولی اینجا و در این موضع و موضوع که حرف میزدیم مسئله این نبود و نیست. خیلی وقتها خدای رحمان و رحیم از سر لطف و کرم تو رو وسیله قرار